نه تقصیر کارگر نیست، تقصیر ما قانونگذاراست که اگر اینکه میفرمایید که کارفرما 4% اضافه میده تا که کارگر 20 ساله بازنشست بشه، یعنی 4% داره اضافه میده در حالی که 30% طول مدت زمانی که کارگر به صندوق داره، چه کارفرما چه کارگر دارن به صندوق واریز میکنن، 30% کم میشه. وقتی به جای 30 سال 20 سال باشه 33% داره کمتر میشه، در حالی که کارفرما 4% بیشتر میده. از روز اول اشتباه نوشته شده، از روز اول کسی به فکر صندوق ها نبوده.
این که 4% که ماه به ما نمیگیرن، که آخرین زمانی که فرد کارگر میخواد بازنشسته بشه تو روز بازنشستگی ازش میگیرن.
اگر ماه به ماه میگرفتن تازه بهتر، این دیگه بدتر. یعنی
اینکه
من قسطامو ماه به ماه ندم، واسم آخر 5 سال قسطامو یه جا بدم، وقت اون دیگه بدتر. اما اصلا دعوای ما سر این حرفا نیست، سر اینه که آیا چیزی به اسم شغل سخت و زیان‌آور داریم یا نه، که میگیم که هممون معتقدیم که داریم. این که چه جوری بایستی جبران بکنیم این
آقای دکتر، من خودم توی کمیته های سخت و زیان‌آور استان تهرانم نماینده کارگرم. من ما سر این که مثلا فرض کنید شغل پرستار، آقا پرستار از نظر من سخت و زیان‌آوره، منی که نماینده کارگرم، ولی به سختی از تو کمیته های سخت و زیان‌آور شغل پرستاری به عنوان سخت و زیان‌آور گروه الف میاد بیرون. یعنی حتی سر مشاغل اینجوری هم ما داستان داریم، یعنی به این راحتی مصوب نمیشه بیاد بیرون این شغل که سخت و زیان‌آور هست یا نه.
خب الان سوالا داره متعدد میشه. خواهش
من خارج بشم، ایشون صحبتاشون
رو بکنن، خواهش میکنم. نه جناب آقای رامی، خواهش میکنم.
همون کارگر حق داره هر وقت دلش خواست جفا بپره وسط حرف کارفرما.
نه من خواهش میکنم که شما
نماینده مردمید یا کارگری؟
من نماینده کارگرم، نماینده مردمم، عقلم دارم، دخوام تو حرفی کسی نمیفرم.
جناب آقای رحمتی خواهش میکنم شما تعامل بفرمایی صحبتهای آقای دکتر رامین به پایان برسه، بعد ما دیدگاه های شما رو میشنویم. آقای رامین داشتن میفرمودن راجع به این که این فاصله 33% که کسر میشه از حق بیمه و 4% که کارفرما خواهد پرداخت باعث همون ناترازیه میشه، درست میگم آقای رامین؟
بله همینجور، 29% کمتر ریختیم و وقتی ضرب در مملکت میشه یک صندوق یه مرتبه سقفش میاد پایین. اینا رو هم کارگر به قول فرمایش ایشون کارگر نباید تامین بکنه و جبران بکنه. قانونگذار میبایست با کارگزاران کار بشینن و تمهیدی فکر بکنن براش، اون که این رو از جای دیگه جبرانش بکنن. صندوق ها صدمه دیدن به دلیل هم شاید 8 مورد 9 مورد قوانینی که ماها نوشتیم اشکال داره و فکر نکردیم که صندوق چی بلایی سرش میاد. بدترش اینه که اگه صندوقی ورشکست بشه، فقط کارگر سخت و زیان‌آور نیست که، هیچی نخواهد داشت. همه کسانی که ذیل این صندوق قرار گرفتن صدمه می‌بینن و همه مملکت به چالش کشیده میشه. به همین دلیل میبایست بشینیم، نماینده کارگر بیاد، نماینده کارفرما بیاد، دولتی ها بیان. یکی از مهمترین مشکلات ما مدیریت خود صندوق ها هستن.
درست.
صندوق ها حتی اگر به اندازه کافی هم بهشون منابع تزریق می شود و همه آدم هایی که می باید سهمی در داخل صندوق بریزن سهمشون رو می ریختن، همچنان ما ها سر نحوه مدیریت صندوق ها سؤال داشتیم. منابع، من پولی رو که می ریزم تو صندوق فکر کنیم پول خودم بودش، صندوق میره سهام یک چیز رو میخره، سهامی رو میخره، این سهام رو میخره که میخره، در حالی که شما اگه تشریف بیارید تو این سبدگردان های بورس میبینید دائم داره ساعت 8 میخره، ساعت 9 و نیم میفروشه، ساعت 10 و ربع دوباره جا به جا میکنه،
نهایت تلاششو میکنه که سود صندوق رو ببره بالا،
در حالی که شما این فضای پرتنش کار جدیه از وقتی تابلوها باز میشن تو بورس از 9 صبح تا 12 ظهر رو تو هیچ کدوم از مدیریت صندوق‌های دهگانه ما نمیبینید.
متشکرم جناب رامین. خواهش میکنم همراه ما بمونید. یه تعدادی از شنوندگانمون به 22-65-25-25 تلفن زدن و نظراتشون رو گفتن. با هم این چند تا تماس مردمی رو بشنویم و گفتگوم رو ادامه بدیم.
به هیچ عنوان خیلی جاها وزارت کار در تامین اجتماعی زیر این بار نمیره. برای اینکه باید 10 سال زودتر اون آقا رو بازنشست کنه و نمیخواد بکنه این کارو. و اگر هم بخواد بکنه یه پول کلونی از کارفرما میگیره که این کارو بکنه. اون کار باید بره نمیدم دیوان عدالت اداری کجا اون بنده خدا شکایت بکنه که آیا به نتیجه برسه یا نرسه، که غالبا هم به نتیجه نمیرسه.
شغل رانندگی سنگین باید جزء مشاغل سخت زیان‌آور قرار بگیره، ولی متاسفانه نه. تو این هوای گرم که الان داریم می‌بینیم، تو سرما داریم می‌بینیم، شغلمون شغل سخت زیان‌آوره، ولی زدن شغل تفریحی. می‌خوام بپرسم اون کسی که شغل ما رو تفریحی حساب کرده بر اساس چه قانون و تفسیری متواضعی اومده گفته شغل رانندگان حمل و نقل جاده‌ها، بار و مسافر تو جاده‌ها باید ما رو تفریحی باشه؟ انتظار داریم که این بار یک بار برای همیشه شغل مشاغل سخت زیان‌آور سنگین سواره رو در دستور کار خودش قرار بدن. حق ما هم ضایع نشه. شغلمون واقعا سخته. گرمای 65 درجه رو ما الان تو خوزستان داریم تجربه میکنیم با ماشینامون. حتی کولر هم نمیتونیم از ماشینا بکشیم به خاطر گرما داره. تو زمستونم تو دمای منفی 25 درجه بوین میانه دشت ما ماشینمون خراب شده تو جاده وایسادیم.
شغل ما که قبلا سختی کار میخورد، ولی دولت اومد این سختی کار رو برداشت. ولی واقعا شغل رانندگی شغل سختیه، یعنی باید ما شبانه روز تو جاده باشیم. اون موقع با این جاده‌ای که ما داریم، با این وضعیتی که حالا مثلا ما سر بار میزنیم، باید مثلا سر تایم بار رو ببریم برسونیم، واقعا بهش سختی کار بخوره. ولی مثلا گفتم باید دوتا راننده بگیریم. روی ماشین هم که نمیشه دوتا راننده کار کنه. ما یه دونه ماشین داریم، جواب به خرج زندگیمون نیستش تا برسه حالا بخوام دو نفرم بیا روی ماشین کار کنیم.
10:36:59 الان دیگه 10:37 در صدای کار در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، جناب آقای غریبی یوسف آباد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، و جناب آقای رحمتی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی همراه ما در صدای کار هستند. و الان می‌خوام از جناب رامین بپرسم، هم سوال آقای رحمتی رو در واقع تکرار کنم و هم بر اساس این صدا های هموطنان عزیزمون که شغل رانندگی رو دارند سوالمو مطرح کنم، که ظاهرا در مورد شفافیت قانون در تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور یک ابهام‌هایی وجود داره. قبلا هم از آقای غریبی من اینو پرسیدم. درسته که ما باید به قانون تمکین کنیم و هر چه که قانون تعیین میکنه همون رو بپذیریم، ولی آیا نیاز به بازنگری نداره این شاخص ها و معیارهایی که بر اساس اونها ما مشاغل رو سخت و زیان‌آور ارزیابی کنیم؟ جناب آقای رامین،
من فکر میکنم که قطعا نه، این قانون هم دونه دونه قوانین رو میبایست به مرور زمان بر حسب تغییر شرایط، تغییر تکنولوژی، تغییر بازار میبایست حتما تعاریف رو تغییرش بدیم. یه نکته ای رو هم عرض بکنم. خیلی وقتها ماها از حوزه کارشناسی خارج میشیم و برای اینکه نظر گروهی از جامعه رو که بیش از بقیه انتظار دارن، بیش از بقیه پیگیر یه موضوع هستن رو تأمین بکنیم، نظرمون رو به نظر کارشناس تحمیل میکنیم. من دیدم تو فرمایشات آقای رحمتی عزیز یه عبارتی رو به کار بردن، ایشون فرمودن که به نظر من شغل پرستاری شغل سخت و زیان‌آوره. از اونجایی که من خودم مجلس هشتم پشت تریبون رفتم و از قانون ارتقای بهره‌وری پرسنل نظام سلامت دفاع کردم به عنوان اینکه پرستاری رو به عنوان شغل سخت و زیان‌آور بشمرنش و از نماینده‌های مجلس موفق شدم رأی بگیرم و این قانون ابلاغ شدش رو برای اجرا رفت، عرض میکنم پرستاری هم مثل همه شغلای دیگه کیفی داره. پرستاری داریم که در جایی کار میکنه، شرایط کاری داره که سخت و زیان‌آور حساب نمیشه، پرستاری داریم که در محیطی کار میکنه که سخت و زیان‌آور حساب میشه. مثلا ماها تو اون قانون گذاشتیم پرستاری که ساعت‌های غیر متعارف کار میکنه، مثلا شب تا صبح باید کار کنه، پرستاری که تو بخش روانی، تو بخش سوختگی، که اگه شما همراه من بیاین، چون من این بزرگوارا همشون هم لباسهای من هستند و من افتخار دارم که خدمتشون رو کنارشون بوده باشم، نگاه میکنی میبینی که آره این سخت و زیان‌آور هست و به همین دلیله که قانون اومده با وسواس اینها رو از همدیگه تفکیک کرده. حالا من اسم ساعات غیر متعارف رو بردم، اگه یه رانندهی در ساعت غیر متعارف در شرایط آب و هوایی غیر متعارف داره رانندگی میکنه، آره یه راننده تاکسی هم میتونیم از خصوصیات سخت و زیان‌آور بودن استفاده بکنیم. مثلا من دیدم، من تو مسیرم که دارم صبح میام، دیدم که بزرگوارایی هستن که ماشین رو زدن کنار و تو ماشینشون خوابیدن. من میفهمم که از شب تا صبح مسافر جابجا کردن و دیگه اصلا به خونه نمیرسن که همون تو ماشین به خوابشون میبره. تو همین صرف گروهی داریم که سخت زیان‌آور نیستن. البته که وقتی میایم این گروه ها رو تفکیک میکنیم، همچنان ماها با یه اعتراضی مواجهیم. گروهی که طبق اون ملاک ها و معیار ها درست همونجور که عرض کردم جزو گروه کنتروورسیال هستن و انتظار دارن که از اون مزایا استفاده بکنن، و گروهی که تمکین میکنن به نظر کارشناسی و قبول میکنن که سخت زیان‌آور نیستن. بنابراین ماها همیشه باید انتظار داشته باشیم که همیشه این صحبت ها باشه
و باید اون بخش نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوی تر عمل بکنه، احتمالاً برای اینکه به حد اقل برسه،
سلیقه بیشتر حاکم میشه با این دیدگاه دیگه، چون شما خیلی راحت میتونی بگی این هست اون نیست، این هست اون نیست،
شاخصایی داره
حتما.
آقای رحمتی
همینجوره، بله نه گفتم عرض کردم که ماها خیلی وقتا ما سیاسیون، این آقای رحمتی که از کارگرا میخواسته رأی بگیره، شروع میکنیم حرفای درشت زدن واسه اینکه رأی بگیریم از جامعه مخاطبمون، در حالی که اصلا موضوع از حوزه کارشناسی خارج میشیم و موضوعات صنفی و نمیتونم اجتماعی و همین انتخابات و رأی گرفتن و ایجاد هیجان کردن در مجموعه که میخواد به ما رأی بده و این حرفا میاد جای نظر کارشناسی رو میگیره و به قول فرمایش آقای رحمتی سلیقه میشه. اسم ما، من اسم اون رو سلیقه نمیذارم، من اسم اون رو نظر کارشناسی میذارم. اگر ما کسان همه جامعه‌ای که از مردم داریم رأی میگیریم، چه من نماینده چه آقای رحمتی که از جامعه کارگری رأی گرفتن، ماها منافع خودمون رو کنار بذاریم به نظر کارشناسی تمکین بکنیم و ازش حمایت بکنیم، سلیقه کمتر میشه و دانش و معیارهای علمی میاد جاشون میگیره.
ممنونم جناب رامین، من دیگه میخوام از شما خدافظی کنم، فقط خیلی کوتاه بفرمایید این لزوم تغییر رو که شما در این چند دقیقه که باهاتون گفتگو کردیم چندین بار بر اون تاکید کردید، مجلس احساس کرده و الان در مجلس داره اتفاقی میفته برای این تغییر؟
هفته گذشته مرکز پژوهش‌ها لیستی از مشکلات موجود رو آورد. اتفاقا این جزء اولویت های مرکز پژوهش ها بود که در کمیسیون همه اعضا استماع کردند و بهش رأی دادن.
متشکرم، ممنونم از تماستون و ارتباطتون، سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
جناب رحمتی، شما هر آن چه دل تنگتون میخواد بفرمایید در یکی دو دقیقه.
ما متهم شدیم به نگاه غیر کارشناسی و
نه ببین کلمات آقای رحمتی بار داره دیگه،
ولی یعنی به نظر من ببخشید بندم بالاخره فوق لیسانسم، توی مملکت درس خوندم، میفهمم این شغل سخت هست یا نیست، ولی من میگم وقتی شما سلیقه رو حاکم میکنی میشه این. آیا مگه ما پرستاری داریم فقط شب کار کنه؟ پرستارا شیفتاشون گردشیه، هم صبح کار میکنن هم شب کار میکنن.
خب الان اینو الان پاسخ شما رو جناب آقای غریبی باید بدن.
من خودم ببخشید چیز نیستم، پرستار نیستم،
بله.
ولی در معرض مگر چیزای بیولوژیکی نیستن پرستارا؟
بله.
در معرض چیزای شیمیایی نیستن؟ مثلا دوست. پرستار یعنی چی؟ پرستار کسیه که داره تو بیمارستان کار میکنه دیگه. مگه میشه شما بگی مثلا اینی که داره تو این بیمارستان کار میکنه هست، اونی که تو اون یکی بیمارستان کار میکنه نیست؟
متشکرم آقای رحمتی، من از شما هم باید خداحافظی کنم. همین پرسشتون رو الان از جناب آقای غریبی میپرسم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستن و از ارتباط شما هم سپاسگزارم. خداحافظی میکنم ازت.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
جناب آقای غریبی، آیا تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلیقه‌ای است یا خیر؟
در خصوص
خیلی سریع بفرمایید، یه دقیقه بفرمایید.
مطالبی که دوستان فرمودن من دو سه تا نکته رو باید اول توضیح بدم.
ای بابا، بعد سوال وقتمون تموم میشه آقای غریبی.
پاسخ شفاف و صریح میدم.
بله.
یکی از تلفن ها بود که دولت اومده و شغلی رو که قبلا سخت و زیان‌آور بوده اینو سخت و زیان‌آورش نکرده و عرض کرده. اولا دولت در این زمینه مداخله
نمی‌کنه.
ما در آیین نامه در دستورالعمل‌ها میگه ما کمیته، اعضای کمیته میاد و تشخیص میده که آیا این شغل سخت و زیان‌آور هست یا نیست، و این تشخیص هم تشخیص ببخشید همینجوری که نیست، عرض کردم توضیح دادم.
بله.
یک سری
گروه
الف،
گروه ب، بله فرمودید.
در محیط کار چه این عوامل، این استانداردهای لازم رو اگه بیشتر از اون استانداردها بوده باشه، خب طبیعتاً شغل رو میان و سخت و زیان آور اعلام میکنن، و نبوده باشه سخت و زیان آور اعلام نمیشه.
دوست.
تشخیص این موارد با وزارت تعاون کار رفاه هم نیست.
بله.
تشخیص اینکه آیا شغلی سخت و زیان آور هست یا نیست با کمیته هاست، که یکی از اعضا کمیته هم نماینده کارگر چه جناب آقای رحمتی هم فرمایش کردن، چون من هم در کمیته های سخت و زیان آور استان تهران عضوم و در واقع بررسی و اظهار نظر در کمیته ها هم با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی است، و اینکه بگیم دولت اومده شغلی رو سخت و زیان آور بوده حذفش کرده، نه، دولت در این زمینه مداخله نمی کنه و تشخیص رو قانون،
ولی مقام ناظر داره دیگه در اون کمیته ها.
بله، نماینده دولت هم هست ولی به صورت سه‌جانبه است، میان و در خصوص موضوعات و نه به صورت سلیقه‌ای، به صورت فنی و کارشناسی. کارشناس میاد، کارشناس بهداشت کار، بهداشت حرفه‌ای، بازرس کار میاد بررسی میکنه و این عوامل رو اندازه‌گیری میکنن. بیشتر حتی مجاز بوده باشه میگم بله شو سخت و زیان آوره.
لطفاً جمع‌بندی بفرمایید. ما
احساس کنیم که شغل ما سخت و زیان آوره بر اساس احساس که تصمیم اتخاذ
نمیشه. درست. خب پس میفرمایید که اون کمیته ها تصمیم گیری میکنن و سلیقه ای نیست و اونجا شاخصهایی داره و امکان اعتراض هم هست اونجا، امکان بازنگری هم هست و همه این موارد.
بله، کمیته های بدوی تجدید نظر و نهایتا اگر کسی معترض بوده باشه به دیوان محترم عدالت اداری مراجعه میکنه و دیوان در این زمینه آن هم به صورت تخصصی و کارشناسی رسیدگی و
اسم نظر. متشکرم جناب آقای غریبی از حضورتون در صدای کار امروز، سپاسگزارم. از شما هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. اما آنچه که از مجموع این گفتگوها به نظر میرسه اینه که یک کمی لازمه که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد قوانین و مشخصاً قانون مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا بکنه، و به همین منظور تهیه کننده محترم صدای کار بخشی رو آماده کردن تحت عنوان صدای قانون که با جزئیات این قانون بیشتر آشنا بشیم، با هم بشنویم.
صدای قانون.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در صدای قانون به مبحث بسیار مهم مشاغل سخت و زیان‌آور می‌پردازم. با من سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار، عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار و مؤلف کتاب حقوق کار همراه باشید. ما در قانون کار در ماده 52 به صراحت ساعت کار مشاغل سخت و زیان‌آور رو داریم که در اون اشاره می‌کنه در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند. تبصره این ماده اشاره می‌کنه کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد پرداخت. در ماده 61 قانون کار صراحتاً عنوان شده ارجاع کار اضافی به کارگران کار که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند ممنوع است. یعنی کارفرما حق نداره به کسی که شغلش سخت و زیان‌آوره اضافه کاری در واقع ازش درخواست کنه. در ماده 65 قانون کار مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند 5 هفته مشخص شده. استفاده از این مرخصی حتی امکان در دو نوبت و یا در پایان هر 6 ماه باید اتفاق بیفته. در ماده 75 قانون کار انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. در ماده 83 قانون کار صراحتاً عنوان شده ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و ارجاع کار سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران نوجوان ممنوع است. اینها مواد و تبصره‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون کار بود. اما برای روشن شدن به موضوع باید به آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در قانون مصوب تأمین اجتماعی در سال 1354 و آیین‌نامه‌های اصلاحی بعد از اون که در سال‌های بعد از جمله 1371 و 1380 اتفاق افتاد بپردازیم. در ماده 1 این آیین‌نامه صراحتاً قید شده کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در اونها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روانی در وی ایجاد می‌کند که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. مشاغل سخت و زیان‌آور این ماده به دو گروه تقسیم شدند. الف مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف نمود. گروه ب مشاغلی هستند که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته، ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود. در ماده 2 تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل موضوع ماده 1 و نوع اون که گروه الف یا ب هست حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار در وزارت کار و یا بازرسان سازمان تأمین اجتماعی توسط کمیته‌های بعدی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین‌نامه انجام میشه. یکی از مهمترین اصلاحاتی که هیئت وزیران در جلسه سال 93 در واقع مصوب کرد و بخشی از این آیین‌نامه رو اصلاح کرد این بود که بحث توالی اشتغال در کار سخت و زیان‌آور و وقفه بین اون خیلی وقتا میتونست متاسفانه باعث تضییع حقوق این عزیزان که به کارهای سخت و زیان‌آور مشغولن بشه. در خاتمه برای اطلاع شنوندگان عزیز برخی از مشاغل سخت و زیان‌آور رو براتون اشاره میکنم: کار در معدن، کار در مخازن بسته، کار استخراج، کار در ارتفاع بیشتر از 5 متر روی کار داربست و اتاقهای محرک، کار مداوم در مجاورت کوره‌های ذوب، کار در کارگاه‌های سخت مثل رود پاک‌کنی، دباغی، حمل و دفن زباله‌های شهری، قیرپاشی، آسفالت دستی، مالچپاشی و شنپاشی، جوشکاری در مخازن، کار بر روی دکل‌های برق، کار با مواد شیمیایی، کار در محیط پر ارتعاش، کار در حوزه‌های پزشکی مانند هوشبری، فوریت پزشکی و مامایی، خبرنگاری، آتش‌نشانی، رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. در پناه خدا باشید.
صدای کار این هفته به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام، ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
رادیو اربعین.
التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین، آرزوم شده حرم حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا.
من حسن اومدم برای شهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصی،
کربلا تاریخ الاقصی.